استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام شنونده های عزیز بر رادیو آزادی. ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با رامین کاکر در بخش تکنیک در نیم ساعت دیگر با ارائه گزارش و مطالبه خبری در خدمت شما. در ساعت گزارش این برنامه میشنوید که شمار از احزاب سیاسی افغانستان خواهان سهمشان در انتخابات آینده شدند. در موضوعات مربوط به جهان هم برایتان میگویم که ایالات متحده آمریکا با حکومت بشار الاسد در سوریه هشدار داده است که در صورت ادامه دادن به استفاده از سلاحی که میگویند مورد حملات بیشتر قرار خواهند گرفت. اما پیش از نشر گزارش‌ها توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم آرش همایون پیشکش می‌کند.
درگیری که صبح امروز بین نیروهای افغان و پاکستان در امتداد سرحد در ولایت خوز آغاز شده بود هنوز هم ادامه دارد. در نتیجه حمله بالای یک پسته امنیتی در ولایت سرپل 11 تن کشته شدند. پاکستان یک نوع پیشرفته راکت های بالستیک کروز موسوم به بابر را موفقانه آزمایش کرد. مقامات امنیتی ولایت خوست می گویند درگیری که صبح امروز بین نیروهای افغان و پاکستان در امتداد سرحد در ولایت خوست آغاز شده بود هنوز هم ادامه دارد. سمونمل عبدالحنان سرپرست آمریت امنیت ولایت خوست برای رادیو آزادی گفت
طرف های غازی میدان و پلچینر مدشه پاکستانی این طرف پیر شده بود، بس پسته ما سرشان ساده کرده بود که چی میکنین. بالاخره مردم ملکی رفته بود پیششان، مردم سر مردم ملکی انداخت اجرا شده که با تحقیب ازی سر پسته ما انداخت هوان اجرا شده. بالاخره پلیس ما جواب داده ایشان که تا نوز درگیری دوام داره.
به گفته آقای عبدالحنان در نتیجه این درگیری به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است، اما وی در مورد رقم تلفات ناشی از این رویداد چیزی نگفته است. در نتیجه حمله بالای یک پسته امنیتی در ولایت سرپل 11 تن کشته شدند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 11 شب گذشته توسط گروه طالبان بر پسته 45 در قریه تبر صورت گرفت. به گفته آقای رحمانی همه کشته شدگان اعضای خیزش‌های مردمی هستند که در برابر طالبان مسلح می جنگیدند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقامات ولایت هرات از درگیری بین دو گروه مخالف دولت خبر دادند. این درگیری مسلحانه دیروز بین دو گروه طالبان مسلح در ولسوالی کشک ولایت هرات رخ داده است. جیلانی فرهاد سخنگوی ولایت هرات میگوید در جریان این درگیری 10 تن از اردو گروه طالبان کشته شدند. بند سلما در ولسوالی کشک ولایت هرات موقعیت دارد و در اطراف این بند مخالفین مسلح فعالیت دارند. مقامات و باشندگان ولایت کندهار از کمبود مراکز ثبت نام رای دهندگان در این ولایت شکایت کردند. پروسه ثبت نام برای انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها دیروز به شمول کندهار در ولایات مختلف افغانستان آغاز شد. جنرال زلمی بیسا والی کندهار میگوید تعداد مراکز ثبت نام در این ولایت کم است. هاشم دورانی مسئول دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات در کندهار گفته است در مجموع 225 مرکز ثبت نام در این ولایت ایجاد شده است. امارات متحده عربی از تلاش های صلح برابری دولت افغانستان حمایت کرد. عیسی المروزی شارژافر و سرپرست سفارت این کشور دیروز با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل ملاقات کرد. قادر شاه سخنگوی شورای امنیت افغانستان به رادیو آزادی گفت
تلاش داریم تا در منطقه و جهان اجماع ایجاد شود. با ایجاد اجماع میان کشورهای منطقه زمینه برای صلح، مبارزه با تروریسم و نیز بهبود اقتصاد فراهم می شود و اعتماد به میان می آید.
اخیراً جنرال عبدالرازق قمندان امنیتی کندهار از آمادگی حدود 60 تن از اعضای ارشد طالبان به انجام گفتگو با حکومت افغانستان خبر داد و از امارات متحده عربی و عربستان سعودی خواست در زمینه صلح با آنها همکاری کنند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. اردوی پاکستان می گوید یک نوع پیشرفته راکت های بالستیک کروز موسوم به بابر را موفقانه آزمایش کرده است. در اعلامیه دیروز اردوی پاکستان گفته شده این راکت می تواند به طور دقیق در محدوده 700 کیلومتری هدف را در خشک و بحر نشانه گیرد. سال گذشته اردوی پاکستان گفته بود نخستین راکت کروز خود را که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای است از یک تحت البحری آزمایش کرده است. پیشنویس قطعنامه روسیه در مورد نکوهش حملات امریکا، بریتانیا و فرانسه بر سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست رای بیاورد. نیکی هیلی نماینده امریکا در سازمان ملل متحد در جریان نشست دیروز از حمله نظامی بر رژیم سوریه حمایت کرده گفت:
اگر سوریه باز هم از گاز کیمیایی زهرآگین استفاده کند، ایالات متحده امریکا پاسخ سخت خواهد داد.
این در حال است که واسیلی نمنزیاس، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، امریکا و متحدانش را به تخطی از قوانین بین المللی متهم کرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. 8 عسکر مصری و 14 جنگجو دیروز در جریان یک درگیری در منطقه مرکزی سینا کشته شدند. بر اساس یک اعلامیه اردوی مصر، جنگجویانی که برخشان کمربندهای انفجاری و بمهای دستی داشتند بر یک پوسته تلاشی حمله کردند. بر اساس این اعلامیه 4 تن از آنها کمربندهای انفجاری را منفجر ساختند که در نتیجه 8 عسکر کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در ماه گذشته برای یک دور دیگر در قدرت باقی ماند و از آن زمان تا اکنون این بزرگترین حمله بر نیروهای امنیتی مصر محسوب می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم هارش هماین برای ارائه خبرهای افغانستان و منطقه و جهان. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید و این هم داشته های برنامه این ساعت. شمار از احزاب سیاسی خواستار سهم احزاب در انتخابات ولس جرگه و شورای ولس والی ها شدند. محمد عبدوز و حزب ملی مردم افغانستان:
ما به نمایندگی از احزاب سیاسی متعهد می شویم که بعد از توشیح و صدور فرمان با تمام امکانات و توان خیش به خاطر برگزاری انتخابات به موقع، شفاف و سرتاسری مجدانه با کمیسیون محترم انتخابات همکاری نماییم.
برخی از اعضای شورای ولایتی بدخشان میگن که گروه داعش در برخی ولسوالی های دوردست و ناامن این ولایت فعالیت خود را آغاز کردند. یک عضو شورای ولایتی این ولایت
جو عملاً حضور داره و امرای فامیلش هم در اینجا زندگی میکنه. ما از مقامات خواستیم که عملیات سرتاسری در ولایت بدخشان برا بندازه تا اینکه مردم ما از این ناحیه دیگر تشویششون مشکلاتشون مخفوش.
و در خبرهای خارج از افغانستان هم میشنوید که ایالات متحده آمریکا به حکومت بشار الاسد در سوریه هشدار داده است که در صورت ادامه دادن به استفاده از سلاح کیمیایی مورد حملات بیشتر قرار خواهد گرفت. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم، به همکاری و عبیدالله‌آبادی در بخش تکنیک در این برنامه خبری با شما هستیم و این هم نخستین گزارش برنامه حاضر. شمار از احزاب سیاسی خواستار سهم احزاب در انتخابات ولس جرگه و شوراهای ولس والی ها شدند. آنان روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک گفتند در صورتی که خواستشان پذیرفته نشود، همکاریشان را با کمیسیون مستقل انتخابات به تعلیق در می آورند. همکارم نورالله شایان هم یکنو در استودیوی کابل است و جزئیات را در مورد برایتان دارد.
تشکر. مسئولین شمار از احزاب سیاسی میگویند خواسته های مشخص را که به حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات پیشکش کرده بودند اگر پذیرفته نشود، آنها همکاریشان را با کمیسیون مستقل انتخابات به حالت تعلیق در می آورند. شمار این احزاب و جریان های سیاسی به 28 حزب می رسد. مسئولین این حزب میگویند نماینده هایشان دو هفته پیش با رئیس جمهور ملاقات داشتند و تمام خواستهایشان را شریک کردند، اما نه رئیس جمهور و نه کمیسیون تا هنوز به خواستهایشان پاسخ مثبت داده است. محمد عبدو، یک عضو این احزاب:
ما به نمایندگی از احزاب سیاسی متعهد می شویم که بعد از توشیح و صدور فرمان با تمام امکانات و توان خیش به خاطر برگزاری انتخابات به موقع، شفاف و سرتاسری مجدانه با کمیسیون محترم انتخابات همکاری نماییم.
خواسته های مشخص این احزاب نقش دادن به احزاب در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده، فراهم آوری تسهیلات برای همه افغان ها در داخل و خارج از کشور در پروسه انتخابات، ایجاد کمیسیون نظارتی از روند انتخابات و ایجاد مراکز رایدهی به گونه عادلانه گفته شده است. بله همکار عزیز.
تشکر همکارم نورالله شایان بود که در رابطه با نشست احزاب سیاسی امروز در کابل با شما صحبت میکرد. در این حال شماره از محققان روند انتخابات میگویند عدم همکاری احزاب سیاسی در پروسه انتخابات بالای شفافیت و مشروعیت آن تاثیر مستقیم دارد. آنان میگویند که نقش احزاب سیاسی در روند انتخابات یک رکن اساسی است. باز هم همکارم نورالله شایان با آقای جانداد اسمنغر مصاحبه کرده و در نخست در مورد چگونگی نقش و اهمیت احزاب سیاسی در انتخابات پرسیده است.
در انتخابات و مخصوصا انتخابات پارلمانی بر اساس پرنسیب اصول و تمرینات دنیای امروزی که است، نقش احزاب بسیار مهم است. چرا احزاب از جمله سه فریق یکی از فریقا را تشکیل میده، یکی کمیسیون است، حکومت است یا حزب حاکم است و یکی هم احزاب سیاسی یا اپوزیسیون هستند. اگر یک فریق در این انتخابات همکاری نکنه و شرایط از اینا و یا پیشنهادات معقولشان پذیرفته نشه، این طبعا تأثیر منفی خود بالای پروسه داره.
احزاب سیاسی خواست مشخص شانی است که باید نقش یا سهم واضح و مشخص برای احزاب سیاسی در انتخابات داده شود. آیا قانونا امکان از این وجود داره و فعلا فرصت از این هست که به این خواسته هایشان جواب مثبت داده شود؟
من فکر میکنم که اگر حکومت با موافقه برسه یا سیاسیون حاکم در قدرت با سیاسیون بیرون از حکومت با موافقه برسه، یه کار ناممکن نیست. چرا؟ تغییر سیستم رایدی در قانون انتخابات است و قانون انتخابات ما شما میبینیم حکومت رای داره که را از طریق کابینه در ظرف یک ماه میتونه دوباره به تعدیل بگذاره. ولی مهم نیست که آیا حکومت اراده داره که خواست عذاب بپذیره در این مقطع یا خیر. ای باز مسئله دیگه، ولی ناممکن نیست.
در شرایطی که روند ثبت نام رای دهندگان هم آغاز شده و فرصت کم برای برگزاری انتخابات باقی مانده، چرا حالا احزاب سیاسی خواست مطرح میکنن؟ چرا از قبل این موضوع را مطرح نکردن؟
خب من فکر میکنم اگر به صورت عموم بگویم، من شاهد هستم که حتی پیش از 2010 انتخابات پارلمانی 2010 اینا این تلاش ها را داشتن. بعد از 2010 تا 2012 و 13 که من هم از نزدیک از بنمندگی جامعه مدنی دادخواهی را همراهشان مشترکم می کردیم، اینا این صدا را بلند کردن و متاسفانه گوش شنوا نبودن. این را قبول می کنیم که احزاب به افغانستان به اون اندازه قوی نیست که همچون خواستای منطقی خود و شکل دوامدار و مستمرش پیش ببرن و فشار لازم ایجاد بکنن. اینا بعضن مقطعی به این مسئله میپردازن، ولی به هر حال یک خواستی معقول است، خواستی است که احزاب در تمام دنیا دارن که از طریق تعدیل قانون در پارلمان سهمی خاص برشان داده شده، یک خواستی معقول است.
اسپینگر صاحب، به عنوان پرسش آخر، ای احزاب هشدار دادن در صورتی که خواسته هایشان پذیرفته نشه همکاری نمیکنن با کمیسیون انتخابات. عدم همکاری احزاب چقدر بالای روند شفافیت، روند دموکراسی و مشروعیت نتایج انتخابات تاثیر منفی خواهد داشت؟
خب یکی خوب عدم همکاری است و یکی بایکات است. بایکات مطلقا میتونه که مشروعیت پروسه انتخابات از زیر سوال ببره و عدم همکاری میتونه مشکلات جدی را به بار بیاره.
جانداد اسپینغر بود که با رادیو آزادی در مورد روند انتخابات صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، و حال توجه کنین به اخبار اقتصادی روز که همکارم آرزو قیاسی آماده کرده است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در نظر دارد تا از طریق پروژه باغداری و مالداری در 16 ولایت 400 کشمشخانه بسازد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی ضمن این موضوع گفت که در جریان این برنامه طی دو روز گذشته 10 کشمشخانه عصری در ولایت فاریاب تکمیل و به باغداران سپرده شد. وی گفت که این کشمشخانه ها به هدف حفظ و نگهداشت انگور و تبدیل نمودن آن به کشمش در ولایتی که بیشترین تولید انگور را دارند ساخته می شد. آقای رستمی گفت که با ساخت این کشمشخانه اقتصاد باغداران و دهقان تقویت شده و صادرات افغانستان در بخش کشمش بیشتر خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان با استقبال از توشیه قانون جدید ترانسپورت می گوید که با این اقدام مشکلات تاجران در خصوص ترانسپورت حل خواهد شد. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو زدی گفت که در گذشته پیچیدگی و خلاهای موجود در قانون ترانسپورت سبب شده بود تا تاجران به سرمایه گذاری در افغانستان علاقه نشان ندهند. به گفته وی مشکلات حق العبور، اخاذی های غیر قانونی، عدم معیاری بودن شرکت های ترانسپورت و برخی مسائل دیگر از مشکلات عمده در بخش ترانسپورت است. این در حالی است که هفته گذشته رئیس جمهور با اشاره به اهمیت خدمات رسانی ترانسپورتی گفته است که در قانون جدید ترانسپورت تعدیل بنیادی به وجود آمده است و حکومت فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های ترانسپورتی را برای ترانسپورت شهرها و داخل شهری فراهم می سازد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و یک لیتر تیل پترول 44 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 70 افغانی و 15 پول، یک یورو 86 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 19 افغانی، 1000 تومان ایرانی 13 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 597 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین و هم حال هم میپردازیم بر رویداد خارج از کشور. ایالات متحده آمریکا به حکومت بشار الاسد در سوریه هشدار داده است که در صورت ادامه دادن به استفاده از سلاح کیمیایی مورد حملات بیشتر قرار خواهد گرفت. آمریکا با متحدانش بریتانیا و فرانسه صبح روز شنبه در واکنش به حملات در هفته اپریل به غیر نظامیان در شهر دوما به اهداف نظامی و مراکزی که سلاح کیمیایی سوریه در آن تولید می شود حمله کردند. همکارم فرشته جان زایرا در مورد این گزارش با خود داریم. سلام فرشته جان، بفرمایید در رابطه با جزئیات هشدار اخیر آمریکا به حکومت سوریه بگوین.
حسن زاده صاحب عزیز و شنونده رادیو آزادی، سلام به همه شما. ایالات متحده آمریکا دیروز به حکومت بشار الاسد در سوریه هشدار داد که در صورت ادامه دادن به استفاده از سلاح کیمیایی مورد حملات بیشتر قرار خواهد گرفت. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست دیروز اعضای شورای امنیت این سازمان از عملکرد حکومتش و دو کشور متحد آمریکا که بریتانیا و فرانسه هستند به اهداف نظامی و مراکزی که سلاح‌های کیمیایی سوریه در آن تولید می‌شود قاطعانه دفاع کرد. نیکی هیلی گفت حمله نظامی آمریکا و دو قدرت دیگر غربی بالای اهداف مشخص شده در سوریه توجیه شده، مشروع و متوازن بود. خانم هیلی میگوید من صبح امروز با رئیس جمهور صحبت کردم و او به من گفت که اگر رژیم بشار الاسد در سوریه از گاز زهراگین کار بگیرد، آمریکا برای حمله آماده است. زمانی که رئیس دولت ما یک مسئله را خط سرخ عنوان میکند، رئیس دولت ما وارد عمل نیز میشود. نیکی هیلی در این نشست تاکید کرد که ایالات متحده و همپیمانانش به دیپلماسی مکررن موقع دادند، اما حکومت روسیه 6 بار با ویتو کردن پیشنویس‌های شورای امنیت به رژیم بشار الاسد چراغ سبز داد تا به جنایات خود علیه مردم ملکی در سوریه ادامه بدهد. خانم هیلی هشدار داد که اگر بشار الاسد دوباره به حمله کیمیایی اقدام کند، آمریکا و متحدانش دوباره وارد عمل خواهند شد.
تشکر فرشته جان. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در بحث اخیرش در مورد سوریه با چه نتایج رسیدند؟
بله، به شما باید گفته بگویم که نشست دیروز اعضای شورای امنیت پس از درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای رسیدگی به بحران سوریه بعد از حملات اخیر برگزار شد. شورای امنیت سازمان ملل در نشست شام دیروز پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی روسیه را که حملات اخیر به سوریه در آن تحریم شده بود رد کرد. 8 کشور از 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت به پیشنویس قطعنامه یاد شده مخالف دادند و رأی 4 عضو دیگر ممتنع بود. چین و بولیویا تنها دو کشور بودند که از پیشنویس روسیه حمایت کردند. بر اساس گزارش ها در حملاتی که در هفتم ماه اپریل به شهرک دوما در غوطه شرقی که در حومه دمشق موقعیت دارد، بیش از 70 فرد ملکی کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. حسن‌زاده صاحب، به شنونده ها باید بگوییم که پس از نشر گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن افراد ملکی و استفاده سلاح کیمیایی از طرف نیروهای بشار الاسد در این حملات، رئیس جمهور آمریکا بشار الاسد را جناور درنده خواند که به گفته رئیس جمهور آمریکا از کشتار مردم خود لذت میبرد. دونالد ترامپ گفت بشار الاسد مجازات خواهد شد. اما حکومت بشار الاسد و متحدانش روسیه و ایران ادعای آمریکا مبنی بر استفاده از سلاح کیمیایی از طرف نیروهای بشار الاسد در حملات اخیر به شهر دوما را رد کردند.
بسیار زیاد تشکر فرشته جان جلوزه، همکار ما بودن که در رابطه با هشدار آمریکا به سوریه گزارش میدادند. شنونده های عزیز، همی اکنون نجیب الله علوخیل همکارم از ولایت خوست در خط تلفن داریم، قسمی که شما در جریان هستین. در سرویس های قبلی هم شنیدین که صبح امروز درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و نیروهای پاکستانی به وقوع پیوسته در این ولایت. علوخیل صاحب سلام خدمت شما، بفرمایین جزئیات در مورد چی است؟ آیا درگیری هنوز هم ادامه داره یا خیر؟
حسن زاده صاحب، تاسو ته همدارنګ د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د خوست امنیتي چارواکي وایي چې همدا اوس هم د زازی میدان، د جنډي غر، زونډي غر او نازو غر په سیمه کې جګړه روانه ده، او د جنگ په سیمه کې د پاکستان د پاکستاني ملیشو د مړو شپږ جسدونه پاتې شوي دي. به خود زمینه قماندانه چارواکو ازاده رادیو تا داموه چه تر اوس پوری د افغان لوری دو کسان وجل شویدی چه یو کسی محلی پولیس ده او یو کس هم عام وگره ده چه د افغان زواکونو مرست تا دی جگری دگر تا ورغلیو. پده که دره عام افغانان چه اوی هم دی جگری دگر تا ورغلی، پده که تپیان شویدی د سرچینه دامویل چی خپله په دواړو لورو کې، هم د پاکستان لخوا او هم د افغانستان لخوا په هوا کې تیاری لیدل شوی دی او د تیارو انداختونم کړی دی. البته د افغانستان د لوري تر دې شي به پوری کوم خاص د بمبارونو تاوان نه در رسوله، مالی او ځانی تاوان نه در رسوله.
بله الاخر صاحب، به دلیل از درگیری چی بوده؟ در مورد اگه به شنونده ها بگوین که صبح امروز زمانی که درگیری آغاز شد دلیلش چی بود، چی مشکلی به وجود آمد که این درگیری بین دو طرف صورت گرفت؟
اصلا کومی سیمی چی ما تاسو ته یاد کرید، در زازی میدان، جندی غر، زوندی غر او نازو غر، دا د زازی میدان ساحه ده چه دلته د افغان امنیتی ځواکونو پوستې دي. پخوا هم داسې شوي دي چې د پاکستان د ملیشو د لورې په دېغو باندې بریدونه شوي دي، او حتی شوي ده چې افغان امنیتي ځواکونه دغه پوستې پرېږدي. فکر کوم دا به کله چې مونږ څو ورځې مخکې زازی میدان ته تللي وو، هغوی خپل افغان امنیتي ځواکونه داسې ویل چې دا ډېرې حاکمې نقطې دي او شاید علاقه نه لري د پاکستان امنیتي ځواکونه، خصوصا سرحد ساتونکي چې دا حاکمې نقطې دي د افغان ځواکونو په لاس کې وي. نو ادعا داسې کېږي افغان ځواکونه داسې وایي چې دا برید دوی پیل کړ او د افغانستان د افغان امنیتي ځواکونو متقابل برید وکړ. خو ځینن کې تاسو ته معلومات شته چې زازی میدان یوه داسې ولسوالي ده چې پر امن ولسوالي ده او امنیتي ځواکونو سره زیاته مرسته کوي. نو په همدې لحاظ باندې هغه کومه سیمه کې چې جګړه ونښته ده، ټول هغه نږدې قومونه او خلک په ډله ییز شکل باندې خواوشا زر نفره د خپلو وسلو سره ورغلل او د افغان ځواکونو سره په پوستو کې دي او د جګړه دوام لري.
بسیار زیات تشکر علیخیل صاحب، شما را در سرویس های بعدی باز هم با خود خاط داشتیم. شنونده های عزیز، همکارمون نجیب الله علیخیل بود که از ولایت خوست در رابطه با درگیری میان نیروهای امنیتی و نیروهای پاکستانی گزارش میداد. برخی از اعضای شورای ولایتی بدخشان میگن که گروه داعش در برخی از ولسوالی های دوردست و ناامنی ولایت فعالیت خود آغاز کرده و این مسئله آنها و باشنده های ولایت را سخت نگران ساخته. در این زمینه به گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت بدخشان توجه کنید که گزارش را در این رابطه ارسال کرده.
برخی اعضای شورای ولایتی بدخشان از آغاز فعالیت گروه داعش در این ولایت خبر می‌دهند. در کنار اینکه باشندگان بدخشان حضور دوامدار مخالفان مسلح حکومت و به ویژه جنگجویان خارجی را در ده ولسوالی این ولایت نگران کننده می‌دانند، اما با تازگی برخی اعضای شورای ولایتی این ولایت از آغاز فعالیت گروه داعش در برخی ولسوالی‌های ناامن بدخشان خبر می‌دهند. به گفته آنان که همکنون این گروه در حال سربازگیری است و علاوه بر آن بیش از 300 تن از جنگجویان خارجی مربوط به شبکه القاعده در زیر نام طالب در ولسوالی های وردوج، امگان و بخشای از ولسوالی راغستان این ولایت فعالیت های داعشی دارند. خیرالله طلعت و ضیاءالدین واسق دو تنی از اعضای شورای ولایتی بدخشان در این خصوص چنین گفتند.
صدایی بود که به نام شیخ جنید کسی از کلانا یا لیدرهای تاجیکی که در رس داعش کار میکنند گویا در بدخشان آمده و در سمتای راق بدخشان را از کوهستان گذشته و به راقستان رفته بوده باشد به خاطر تبدیل کردن طالب به داعش.
شبکه القاعده در اینجا عملا حضور داره و ابرای فامیلشان در اینجا زندگی میکنند. ما از مقامات خواستیم که عملیات سرتاسری در ولایت بدخشان برا بندازه تا اینکه مردم ما از این
با این حال احمد فیصل بگزاد والی بدخشان میپذیرد که همکنون در حدود 17 تنی از مخالفان مسلح حکومت در بدخشان فعالیت ضد دولتی دارند که از این میان در حدود 200 تنی آنان را جنگجویان خارجی تشکیل میدهند، اما وای فعالیت گروه داعش را در این ولایت رد میکند.
ارقام رسمی که در بدخشان از طرف منابع کشفی بر ما آمده بین 1400 تا 1500 طالب داخلی داریم و بین 200 تا 300 طالب خارجی با طفل و طفول و خانم و اولاد و افراد جنگی شان هستند که یا پناه آوردن در مناطقی که در تسلط دشمن هستند. بین 1700 یا 1800 منابع رسمی بر ما اطلاع داده.
از جانب دیگر عبدالخالق اقصایی قمندان امنی بدخشان نیز فعالیت گروه داعش را در این ولایت رد کرده، اما هشدار می‌دهد اگر حکومت مرکزی در خصوص پاکسازی ولسوالی های ناامن این ولایت تصمیم جدی نگیرد احتمال دارد که جنگجویان خارجی به گروه داعش زمینه فعالیت را مساعد سازد.
یک تعدادی از توریست های خارجی چندین سال است که در قسمت وردوج و قسمت جرم به اونجا تواجه هستن، همده کاملشان هم زندگی میکنن، اول تا هنوز بنام داعش مستقل بیرق خود را بلا نکردن، تحت حمایه طالب های حلی اینا فعالیت میکنن. خب هر وقتی که زمینه برای از او برابر شوه امکان داره که تلاش های خود را بکنن.
اعضای شورای ولایتی و باشندگان بدخشان از حکومت مرکزی میخواهند که هر چیز زودتر ولسوالی های وردوج و امگان و علاوه بر آن بخش های دیگر ولسوالی های ناامن این ولایت را از وجود مخالفان مسلح حکومت و جنگجویان خارجی تصفیه و تلاشی نماید و از فعالیت گروه های ضد دولتی جلوگیری کند. در غیر آن گسترش فعالیت این گروه ها دردسر بزرگ به حکومت و مردم خواهد بود. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. شما گزارش را در رابطه با نگرانی برخی از اعضای شورای ولایتی در ولایت بدخشان شنیدین. و حال میریم به طرف موضوع برق، که برق در جهان به انواع مختلف تولید میشه، از برق آبی گرفته تا آفتابی، بادی و هسته‌ای. برق هسته‌ای با کمترین مصرف انرژی بیشترین تولید داره، در حالی که برای تولید برق آبی با ذخایر بزرگ آب نیاز است. جاوید نعیمی گزارش را تهیه کرده که از بزرگترین بندهای برق جهان به شما میگه.
برق امروز به نیاز در جهان مبدل شده که بدون آن 90% زندگی فلج می شود. در کشورهای بزرگ صنعتی و پیشرفته مانند چین و امریکا بیشتر از هر جای دیگر به تقویت برق می پردازند. چین کشور است که بزرگترین بندهای برق را در جهان دارد. بند موسوم به سیدره بالای دریای یانگزی در سال 2008 ساخته شد. ظرفیت آن 22500 مگاوات است که تولید سالانه‌اش 99 میلیون مگاوات می شود. دومین بند بزرگ برق جهان در مرز برزیل با پاراگوای موقعیت دارد که ایتایپو نامگذاری شده. از بالای دریای پارانه میگذرد و سه مرحله این بند در سالهای 1984، 1991 و 2003 میلادی تکمیل شده. ظرفیت این بند 14000 مگاوات است که در یک سال میتواند 101 میلیون مگاوات برق تولید کند. سومین بند برق پرقدرت در جهان هم در چین ساخته شده. کارش در سال 2014 تکمیل شد و میتواند سالانه 55 میلیون مگاوات برق تولید کند. ظرفیت آن نزدیک به 14000 مگاوات است. اما کشورهای بزرگ صنعتی در کنار برق آبی بیشتر متکی به برق هسته‌ای اند. تنها در اروپا 186 نیروگاه برق هسته‌ای وجود دارد که فرانسه با داشتن 58 نیروگاه در جایگاه نخست قرار گرفته. ظرفیت تمامی این نیروگاه های هسته‌ای در اروپا 164000 مگاوات است که در کنار برق آبی روشنایی و نیازمندی اروپا را تامین می کنند.
شنونده عزیز، با پخش همی گزارش رسیدیم به نیمه برنامه خبری و حال همکارم هارش هماین در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
درگیری که صبح امروز بین نیروهای افغان و پاکستان در امتداد سرحد در ولایت خوست آغاز شده بود ادامه دارد. در نتیجه حمله بالای یک پسته امنیتی در ولایت سرپل 11 تن کشته شدند. مقامات و باشندگان کندهار از کمبود مراکز ثبت نام رای دهندگان در این ولایت شکایت کردند. در ولسوالی کشک ولایت هرات بین دو گروه طالبان درگیری صورت گرفت. امارات متحده عربی از تلاش‌های صلح به رهبری دولت افغانستان حمایت کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 24 تروریست کشته، 43 تن زخمی شدند. پاکستان یک نوع پیشرفته راکت‌های بالستیک کروز موسوم به بابر را موفقانه آزمایش کرد. پیشنویس قطعنامه روسیه در مورد نکوهش عملات آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست رای بیاورد. و 8 عسکر مصری و 14 جنگجو دیروز در جریان یک درگیری در منطقه مرکزی سینا کشته شدند.
شنونده های عزیز، برنامه خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه کاروان زهر باشین که همکاران ما برایتان تهیه کرده است.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی شما باسم برنامه کاروان زهر را با من عبادالله حنانزی شنونده هستید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که در سال جاری در 24 ولایت افغانستان کوکنار کش شده و نامنی‌های موجود در شماره از مناطق روند محو مزارع کوکنار را با چالش مواجه ساخته است. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه میشنویم. اما حالا از همکارم نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است.
در یک هفته گذشته بیش از 1000 جریب زمین در ولایت ننگرهار از کشت کوکنار پاکسازی گردید. حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار عملیات تخریب مزارع کوکنار را در ولسوالی های نازیان، خوگیانی، روداد، غنیخیل و اچینین ولایت اجرا کردند که در نتیجه آن 1500 جریب زمین از وجود کوکنار پاکسازی گردید. با گفته آقای مشرقی وال، هنوز نیز برنامه تخریب مزارع کوکنار در ننگرهار ادامه دارد و به اساس برنامه قرار است 1500 هکتار زمین از وجود کوکنار پاکسازی گردد. این در حال است که پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفته است که در سال روان در 24 ولایت کشور کوکنار کشت شده است. پلیس هرات در یک هفته گذشته 4 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده است. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی قماندانی امنی هرات، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این افراد در قضایای مختلف در شهر هرات و امتداد شهرها دستگیر شده اند.
پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس امنی ولایت هرات در طی یک هفته گذشته موفق شدند تا 37 کیلو و 500 گرم مواد مخدر تحت نام هیروین، 700 گرم مواد مخدر تحت نام شیشه و 5 کیلوگرم مواد مخدر تحت نام چرس را کشف و عاملین از او هم بازداشت کنند.
در قضیه دیگر، پلیس هرات نزدیک به 1,000,000 کلدار پاکستانی را ضبط کرد که در یک معامله قاچاق و فروش مواد مخدر از ولایت ننگرهار به هرات حواله گردیده بود. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس کندز 3 تن را در ارتباط به 2 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر کرد. انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنی ولایت کندز به رادیو آزادی گفت از میان افراد بازداشت شده یک تن آنان مقدار 9 کیلوگرم هیروئین را در تانکی موتر کرولا جاسازی کرده بود و می‌خواست آن را از تخار به ولایت بلخ قاچاق نماید، اما سوی پلیس دستگیر شد. با گفته آقای رحمانی تحقیقات از نزد افراد بازداشت شده آغاز شده و پس از تحقیقات ابتدایی دوسیه های آنان به اداره های عدلی و قضایی محول خواهد شد.
جهان سپاس از نیلاب نظیری. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده ساخته ایم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در سال جاری در 24 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده است.
متاسفانه باز هم در 24 ولایت به نحوی کشت صورت گرفته. ما متاسفانه در ولایت هلمند بازم بیشترین مشکل داشتیم در پروسه تخریب مزرعه کوکنار.
در یک گزارش دیگر از ولایت کندز میشنوید که معتادین طبقه اولاس در این ولایت افزایش یافته و این که با چه مشکلات مواجهند.
جال میوید در نوزی خودم پودر میزن امی تلیاک میکشم امی حمل هم امی که بیونه شدم میخیز میرم پیشتی امی کارم که امی حمل
هم. مطالب و موضوعات جالب دیگر هم داریم، اما اگر تا اخیر برنامه با ما باشید درامای زیبایی را نیز خواهید شنید.
قماندازم شما از ما بیچاره چی میخواین؟ قماندازم امرای ما خود کمک نگیدین، نوک برازن ندین.
ما در مورد شما معلومات داریم، اگه بیگناه بودی بازیلت.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در سال جاری بار دیگر در 24 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده است و عملیات بهاری به هدف تخریب آن را نیز آغاز کردند. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در سال جاری نیز بیشترین کوکنار در ولایت هلمند کشت شده و به دلیل کشت کوکنار در مناطق ناامن امکان تخریب فیصدی کم از مزارع کوکنار وجود دارد. از سوی دیگر همزمان با گسترش عملیات هوایی نیروهای خارجی علیه کارخانه های تولید مواد مخدر به غرب کشور، ماموریت حمایت قاطع بر شدت و گسترش این عملیات تاکید می کند. تفصیل بیشتر در گزارش از مرسلین ارسلا.
از یک هفته به این سو عملیات بهاری تخریب مزارع کوکنار در ولایات گرمسیر کشور آغاز شده و تا حال صدها جریب زمین از وجود کوکنار پاکسازی شده است. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در سال جاری بار دیگر در 24 ولایت کشور کوکنار کش شده است و عملیات تخریب مزارع کوکنار به شدت ادامه دارد. آقای دانشیار میگوید به اساس گزارش های ابتدایی بیشترین کوکنار در مناطق ناامن این 24 ولایت به ویژه ولایت هلمند کشت شده است و طالبان در برخی مناطق اطراف مزارع کوکنار را ماین فرش کردند.
متاسفانه باز هم در 24 ولایت به نحوی کشت صورت گرفته. ما متاسفانه در ولایت هلمند بازم بیشترین مشکل داشتیم در پروسه تخریب مزارع کوکنار. تصمیمی شد که در ساحاتی که ممکن است ما تخریب کنیم، ما بیشتر محدودیت‌های زیاد داریم، اونجا نیروهای امنیتی اولویتاش مبارزه با تروریسم است. در ولایت ننگرهار و همچنان در ولایت قندهار، در خیلی از ولایت دیگه هم فعلا فصل تخریب مزارع کوکنار است. باز هم به او حد تخریب شده نمیتونه که تأثیر قابل ملاحظه در کاهش تولید و مزارع کوکنار وجود بده.
در حالی که نیروهای مشترک افغان و خارجی از 6 ماه به این سو عملیات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر را آغاز کردند و به تازگی این عملیات به غرب کشور نیز گسترش یافته است، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید نیروهای خارجی در تخریب مزارع کوکنار سهم ندارند، اما تاکید میکند که حملات هوایی نیروهای خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر بزرگترین ضربه را به منابع عایداتی گروه های مافیای جهانی و طالبان وارد کرده است و ذخایر بزرگ مواد مخدر تولید شده آنان را از بین بردند. ماموریت حمایت قاطع ناتو در کابل نیز به رادیو آزادی گفت طالبان به یک گروه مافیایی مبدل شدند و از پول بدست آمده از مواد مخدر عملیات و فعالیت‌های تخریبیشان را تمویل می‌کنند. اما به گفته قماندان عملیات هوایی این نیروها در افغانستان، با گسترش عملیات آنان به 4 زون کشور، طالبان محل امن برای تولید مواد مخدر نخواهند داشت. در این حال از 3 هفته به این سو عملیات تخریب مزاری کوکنار در ولایت ننگرهار نیز آغاز شده است و تا اکنون 1500 جریب زمین از وجود کوکنار پاکسازی شده است. ادریس ساپی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
برنامه تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی های مختلف ننگرهار آغاز شده و تا 20 ماه صبر امسال در 14 ولسوالی تطبیق خواهد شد. تا حال 1500 جریب زمین تخریب شده و تا پایان این کمپاین 1500 هکتار زمین را از وجود کوکنار پاکسازی میکنیم.
اما هاشم الکوزه، عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه، برنامه محو مزاری کوکنار را در کاهش تریاک و تولید مواد مخدر تاثیرگذار نمی‌داند. آقای الکوزه می‌گوید پیش از آغاز کشت کوکنار باید در این مناطق از طریق برنامه معیشت بدیل با دهقین کمک صورت می‌گرفت تا از یک سو از مصارف هنگفت مالی در بخش تخریب مزاری جلوگیری می‌شد و از سوی دیگر دهقین نیز با زر کشت بدیل متضرر نمی‌شدند.
مرسلین ارسلا بود که در مورد کشت کوکنار و آغاز کمپاین تخریب آن در سال جاری گزارش می‌داد.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن 4 شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را میشنوید و من عبادالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر کندوز میگویند که تعداد معتادین مواد مخدر در این ولایت در حال افزایش است و تعداد قابل ملاحظه آنان را نیز زنان تشکیل می‌دهد. عبدالبصیر مرشد، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر کندوز، بر رادیو آزادی گفت تعداد معتادین مواد مخدر در این ولایت به بیش از 30,000 تن میرسد. مسئولان شفاخانه 80 بستر کندوز میگویند با توجه به تعداد معتادین، این شفاخانه گنجایش و امکانات رسیدگی به تمامی مراجعین را ندارد و باید یک شفاخانه جداگانه برای تداوی زنان و اطفال ساخته شود. اجمل آریان با جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اثر ناهنجاری های محیطی تعدادی از زنان در کندز با مواد مخدر معتاد شدند. هرچند اداره مبارزه با مواد مخدر کندز میگوید که از 9 سال بدین سو کشت و زر کوکنار در این ولایت به صفر تقرب نموده، اما تعداد معتادان مواد مخدر در این ولایت رو به افزایش است. عبدالبصیر مرشد، رئیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که همکنون در کندز تعدادی از زنان نیز با مواد مخدر معتاد شده‌اند.
کشت کوکنار در ولایت کندز صفر است، اما نگرانی جدی ما از معتادین مواد مخدر است که در ولایت کندز قابل نگرانی است. نه تنها از طبقه مردها بلکه خانم ها معتاد هستند. بیشتر از 30,000 معتاد در ولایت کندز وجود دارد.
بر اساس معلومات، همکنون در کندز تعدادی از زنان به دلایل گوناگون به این پدیده ضد انسانیت مبتلا شده‌اند. خالبیبی یکی از خانم های است که از سوی همسرش با جبر به مواد مخدر معتاد شده است. نام برده میگوید که چند سال قبل شوهرش مواد مخدر میفروخت و سرانجام خودش هم به مواد مخدر معتاد میشود. وی افزود که از سوی شوهرش با جبر به مواد مخدر معتاد گردیده است و علاوه بر آن شوهرش حتی او را با اطفالش مجبور میساخت تا در جاده های شهر دست به گدایی و انجام کارهای غیر اخلاقی بزند با وی پول پیدا کند.
گدایی کدی گدایی بکن، مردگی مردگی بکن. آمی هر نفر که گفت قطعی برو دیگه، نشه قطعیش، برو برو پیسیش بگی بیا. محرم میگفت
خواستیم که در این مورد دیدگاه شوهر و بستگان این خانم را هم با خود داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم. اما برخی دیگری از آنان میگین که در اثر جنگ های داخلی سرپرست خانواده هایشان را از دست دادن، بناهن درگیر بیشتر جنجال های اقتصادی و روزگار شدن و سرانجام چالش های زندگی آنها را به مواد مخدر کشانیده است. با این حال زن دیگری که از گرفتن اسمش خودداری میکند میگوید که در اثر جنگ های داخلی شوهرش را از دست داده است و به خاطر رفع نیازمندی های اطفالش به انجام کارهای سنگین را آورده و در نتیجه به کشتن مواد مخدر معتاد شده است.
دیگه حملی نمیاد، دست یک ناداری سرنم غریبی است، یک کمک از دولت میخوایم، کمک میکنه که ما از این عمل نجات بیاییم، خلاص.
در همین حال خانم دیگری که نیز از فاش نشدن اسمش خودداری میکند میگوید که روزگار نامناسب، مهاجرت ها و خشونت های خانوادگی و ای روا داشته تا به مواد مخدر مبتلا شود.
روزنامه میرم در یک خانه کار میکنم، یک نیم ساعت پیدا میکنم، یک نیم ساعت سری جال میوید در نوز خودم پودر میزن، امی تریاک میکشم، امی حمل هم امی که دیونه شدم میخیز میرم پیشتی امی کارم که امی که حمل هم شور در بسیار هست، اما جو بسیار سودا میکنم میگیر میورم.
از جانب دیگر دکتر عبدالقدوس میاخیل رئیس شفاخانه 80 بستر تداوی معتادین مواد مخدر کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ولسوالی قلعه‌زار این ولایت در کنار آقایان تعداد زیادی از خانم ها نیز با مواد مخدر معتاد شده اند.
ما پیشنهاد ورود و علی صاحب ولایتی شورای فچه با کندز که خزینه و
ما با مقام ولایت کندز و شورای ولایت کندز پیشنهاد نمودیم تا در این ولایت یک شفاخانه 20 بستر را برای تداوی زنان معتاد اعمار کنند تا زنانی که قصد ترک کردن مواد مخدر را دارند مشکلاتشان در منطقه حل گردد. به گفته مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر کندز، در حال حاضر در سطح این ولایت ارقام معتادان مواد مخدر به بیش از 30,000 تن میرسد و از این میان 15% آنان را زنان و اطفال تشکیل میدهند.
همکارم اجمل آرگن بود که گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با سم خوش آمدید. فروش مواد مخدر و تجمع بیش از 300,000 معتاد در شهر کابل منجر به افزایش جرایم جنایی در این شهر شده است. قمندان امنیتی کابل میگوید اکثریت جرایم جنایی و سازمان یافته‌ای که در شهر کابل رخ می‌دهد اساس آن برمیگردد به قاچاقبران مواد مخدر و معتادین مواد مخدر. در رابطه به همین موضوع همکارم مرسلین ارسلا با داوود امین قمندان امنیتی کابل مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که موجودیت مواد مخدر و کاربر آن در شهر کابل چه تاثیرات بالای وضعیت امنیتی این شهر گذاشته است.
در گرفتاری ها یا جمع‌آوری معتادینی که ماده تقریبا یک بیشتر از یک ماهی که به کابل آمدیم، ما بیشتر از 1,000 نفر معتادین مواد مخدر به شفاخانه از طریق همکاری وزارت صحت عامه انتقال دادیم. در ضمن از اینکه این هزارها نفر ما انتقال دادیم، بیشتر از 1,000 نفر ما در مورد قاچاق برای مواد مخدر به طور پرچون هم که در شهر خرید و فروش میکردن اونا را هم البته گرفتار و پابندی قانون سپردیم که خود به امنیت کابل یک تاثیر مثبت گذاشته. همی که 1,000 نفر گرفته جمع‌آوری میشن به شفاخانه برده میشن، به می شکل این رای خودش اگر یک ماه دو ماه هم در شفاخانه میمانن اینمی خودش یک ضربه به قاچاقبر است. نتیجه دومش شما باور کنین که سطح پایین آمدن جرایم بوده در ساحه. بالاترین قشری که در جرایم در کابل دست داره همی افرادی که معتاد به مواد مخدر هستن. ما یک ابتکار به خرج دادیم که از ولسوالی یا از حوزه‌های مربوطه امی کارمندای کشفی مواد مخدر ما جمع‌آوری کردیم، آوردیم به کابل تحت پوشش مدیریت مبارزه با مواد مخدر کابل اینا را قرار دادیم. البته این تیم که تقریبا در حدود 30 نفر میشه و با اونها حوزه‌های مربوطه هم همکار میباشه در تمام حوزات کابل، اینا همی عملیات های کشف مواد مخدر و جمع‌آوری معتادین انجام میدن.
مناسب یک موضوع از فروشنده مواد مخدر شما گفتین، این فروشنده در کدام سطح هستن؟
ما به سطح بالا ما کسی را نمیبینم یا تو راپور اطلاعم ندارم که به سطح بالا یک کسی موجود باشه یا اشخاص باشه که یارا تمویل بکنه یا واسطه شان باشن. اینطور ما دلیلی ندارم، یک کدام اسنادم ندارم، اما در سطح پایین ما اشخاص افراد را میبینیم که فعلا بسیار به تاکتیک های مختلف به فروش میرسن مواد مخدر. شما باور کنین که بالای اطفال 6 ساله، 5 ساله، اگر از 6 7 ساله تجاوز نمیکنه بالا سنشان، با اینا مواد مخدر به فروش میرسانن. حتی با سیاسرا، یعنی طبقه اونهاست، کوشش میکنن زیاد طریق فروش خود طور دوامدار در کوچه ها و در پس کوچه ها، حتی در بغل دامنه های کوه ها اینجا اینا خرید فروش میکنن، حتی در جاده ها.
موضوع فروش را گفتین که بعض مناطق مشخص را گفتین که فروش میشه، بعضا انتقاد از پلیس هم وجود داره، اینا میگن کمکاری صورت میگیره و در بعضی موقع حتی پلیس در این مورد سهلنگاری میکنه، وقتی اینا اطلاع میتن مردم آماده به همکاری میشن پلیس اقدام نمیکنه.
بله، ما رد نمیکنم. اگر شما می راپور یک ماهه ما را شما مقایسه بکنین با راپور یک سالی قبلی، پس کارمندان مواد مخدر یا بخش پلیس ما چی میکردن؟ در مورد کشف و قاچاق مواد مخدر صرف پلیس مسئولیت نداره، این مسئولیت تمام قوای مسلح ما داره، تمام ارگانهای دولتی ما داره، چی ملکی و چی نظامی. ما در یک ما دستاوردهایی که داریم در سال قبل در سال نداشتیم. چرا؟ پس همین مردم کار نکردن، غفلت کردن و یادش داشتن.
مناسب یک موضوع رو پیشتر شما گفتین، از تعداد معتادین در کابل، تعداد معتادین بسیار زیاد است، برعکس کابل جایی نیست که دیگه مواد مخدر تولید شوه یا دیگه کوکنارکش شوه. مسیرهایی که به کابل مواد مخدر از طریق قاچاق میشه کدام مسیر هستن بیشتر؟
از مزار میان، از پکتیا میان، از جلال‌آباد میان، بالخصوص مواد چرس فعلا طرف پکتیا زیاد کشته شدن.
در مورد پلیس هم بعضا گفته میشه که خود پلیس هم معتاد به مواد مخدر هستن. در مورد پلیس های تو کسای شناسایی شده تا بالا که از مواد مخدر استفاده کنن و کسای یا در کدام مثال کدام منصوب پلیس از وظیفه سبکدو شده باشن؟
بله، مثال زیادی داریم. قبل از می کار در کابل شدم و ما هم با مادر ما وظیفه دادیم که ماده شفاخانه امی ماشین تست مواد مخدر داریم. خوشبختانه افراد اشخاصی که مشکوک در قطعات و جسامه ما دیده میشه وار قطعات و جسامه اسلامی معرفی میکنن، اینجا این تست میشن، در صورتی که اینا معتاد بودن از صفوف خارج میشن. و این مثال هم سال داریم و آلیام اتونیس که خلاص شده هست در قطعات جسامه ما، معتادین داریم، حتی در قطعات داریم که بسیار قطعات مهم است. این مشکلات کم فیلن ایجاد شده روز به روز که معتادین ایجاد شده، قاچاق بر ایجاد شده، علتش همی است که پلیس ما در پولیش معتادین داشتیم و داریم.
داوود امین قمندان امنیه کابل بود که در مورد کاروبار مواد مخدر در شهر کابل و جرایم برخواسته از آن صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سپاس از شما که تا این دم با ما هستید. حال خاطره شریفه 8 ساله را میشنویم که پدرش به مواد مخدر معتاد است. شریفه میگوید پدرش قبل از اعتیاد به مواد مخدر راننده موتر بود و یگانه نان‌آور خانواده اش بود. اما وقتی به هیروین معتاد شد، برخورد اعضای خانواده با وی بدتر شد. همین بود که پدرش خانه را ترک کرد. اینکه خانواده شریفه حال با چه مشکلات روبرو است، ادامه آن را در صحبت‌های خودش میشنویم که با همکارم محمد عیاض ترنک صحبت کرده است.
پدرم خانه می آمد، گفت مادرم جنگ میکرد، می گفت پیسه بتی یا اینی ظرفا رو بتی که من ببرم بفروشم پدر بگیرم، باز مادرم که نمیداد شیده شبی ما رو خواه می بکرد، مادرم جنگ میکرد ما رو می زد، باز بیادرم می خست عیش میکرد از خانه در دالیز رو عیش میکرد، در قلف میکرد، باز یک چیز دوزی میکرد، باز شو نمی آمد، دو شو نمی آمد، یک شو نمی آمد، باز که می آمد گفت مادرم که جنگ میکرد ما خلاص میکردیمش نمی ماندیمش، گفت مادرم جنگ کنه باز میگرف ما را میزد، خوار ما میزد، کل ما را میزد. بعدن که جور بود بر ما هر چیز می آورد، زمین های ما را نمیفروخت، چیز های ما را نمیفروخت، متروان بود دینم کل خرچ ما را می آورد، که واده او را پودری که تریاک زد که بچه کاکایش پودری شد، پس یک روز که پیسی عمل خود نیفت اما موتر خودم فروخت، خانه خودم فروخت، زمین های خودم فروخت، کن پلای خدا به اونم موادم که تریاک میزد به او فروخت. لخانه ضرب داشتیم، فرد داشتیم که مادرم سر نان پختن میشد یک چیز وان میزد میرفت، یک اره چی مادرم نان پختن میکرد، ما اونجا ساتیری داشتیم، یک اره گرفته بود بایک خوار من کتاباش خالی کرده بود در زیر کالای خدا رو کرده بود، باز بندش مادرم دید از پیشش گرفت، باز دیگه گره مادرم در اون خانه کار میکرد، باز مادرم از 6 بجه میرفت 2 بجه بس میامد، 5 خوار استیم یک بیدر دارم. من خرد بودم، من چند ساله بودم، 3 ساله و 5 ساله بودم که پدرم معتاد شده بود. پدرم که طلاق چه گرفتن بی بی موره بشوی میداد. باز مادرم که قبول نکد کد مادرم جنگ کد. مادرم هم بشوی میداد مارم میفروخت. باز دیگه مادرم قبول نکد. خوار کلان 9 سال است. من 8 سال است. دیگه خوار 5 سال است. دو 18 سال است. و دیگه 6 نیم سال است. مکتب خوش دارم که برم مگم مادر نمیمانه.
حرف های دردآور شریفه 8 ساله را شنیدید که از پدر معتادش صحبت میکرد. شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر، ما هم آیسته آیسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک شدیم. اما قبل از آن که از شما خداحافظی کنم، در این قسمت برنامه درامه زیبایی را میشنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
کمی خیر کنین، خداوند از غم بی کسی نگاهتان کنه. بی وستم، یتیم دار هستم، یتیم های خرد و ریزه بر مانده. او بیدر یک کمی خیر کن، آجی سب خیر کن، یک کمی خیر بتین.
اوزن، ایجا چی میکنی؟
بی و بی چاره سب خیرات جمع میکنم وی؟
قماندان سب، یوشتو کار سایی کن، چه قطیز باران میبوره، کلشان دعو شده پت شدن، اما هنوز هم از خواب بیدار نشدن.
راست میگی، یوشتکا چرا بیدار نمیشن؟ اشتکای دیگه چقدر شوخ میباشن؟ یک دقیقه آرام نمیشینن، شتو قرار خواستن.
قماندان صاحب، او خوالادهای مردم معتبر هستن که شوخی و ساتیری میکنن. خوالادهای ما بیچاره خوزیفی و گشنگی کل روز خواه میباشن.
در این بارش تیز که بیخی بیوشان باشن، باوش میان. این چی رقم خواست؟
چشمای از این دو طفل خواز است. با چشمای واز خواستن؟
قماندان صاحب، من خواه گفتمت که ضعیف شدن، اما قسم خواه میرن.
این چه قسم خواستن؟ تو قدر چشم واز خواه دیدی؟
قماندان صاحب، هرچی که شورشان میت و میت بیدار نمیشن، فقط مرده باشن.
راستی هم کمتر است، فقط مردن.
اولادای ما بیچاره در زندگی هم مثل مرده هستن. قماندان صاحب، زندگی خواه از مردم پیسه دارن، ما قید از زنده حساب میشه.
خی تو چطور کل روز شیشتی و چیخ میزنی و مانده نمیشی؟ و هر روز ما تو را اینه میجه میبینم، یک سال میشه که در نیم سر چرایی تو میشینی.
های چطور کنم قماندان صاحب، مجبور هستم، گدایی که نکنم چی را بخوریم.
خانه تان کجاست؟
خانه ما اونجا. نه قماندان صاحب، خانه ندارم، لب سرک زندگی میکنم.
دروغ نگو، حتما کدام گپی هست که تو از ما پت میکنی. اشرف.
بله قماندان صاحب.
حتما ده ای زن کدام فساد است. ای زن امرای اطفالش در موتر بلا که اوزم غری باش.
بچهشون قماندان صاحب اطاعت میشه.
قماندان صاحب، شما از ما بیچاره چی میخواین؟ قماندان صاحب، امرای ما خو کمک نکدین، ناخ ما رازن ندین. چرا ما رازن میبرین؟ ما چی گناه داریم؟
ما در مورد شما معلومات داریم، اگه بیگناه بودی بازیلایت میدیم.
بلاشو زیاد گپ نزن، بلاشو.
قماندان صاحب، چرا ما را از امی برین؟ امیجه برین بگو که چی گناه کردیم. قماندان صاحب، از خدا بترسین، الهی ما کنین. قماندان صاحب، حضرتانه میکنم، زاری میکنم، ماری لا کنین. قماندان صاحب، قماندان صاحب، ماری لا کنین.
بفرمایین.
السلام علیکم قماندان صاحب.
و علیکم السلام. بیاین دکتر صاحب، بخیر اومدین.
خیر ببینین قماندان صاحب، این ایراپور اطفال است که امرای زن گدایگر آورده بودم شان.
خو نتیجه چی است؟
اینا شما ببینین، اینا اطفال تریاک داده شده و معتاد ساخته شدن.
شک و گمان مردم درست بوده که میگفتن بعضی از گدا با اطفالشان مواد مخدر میتن تا از یک طرف خودشان با آرامی گدایی کنن و از طرف دیگه دل مردم بالشان بسوزه و پیسه برشان بده.
بله قماندان صاحب، اینو شما ببینین، اطفال تنها معتاد نیستن، بلکه به دلیل اعتیاد به چند مریضی دوگاه مبتلا شدن.
چقدر اطفال نازنین بودن، جواب معتاد شدن ای اطفال ای مادر ظالمشان خواد داد. تو باش که ما به اکبر خان زنگ بزنم که باقی دوسیه را پیش ببره.
بله قماندان صاحب، بفرمایید.
سلام علیکم اکبر خان.
سلام علیکم، خوب هستین؟ خیریت
است؟ اکبر خان، پیشروی ما دوسیه یک زن گدا به نام زهرا و چهار طفلش افتیده.
خو متوجه
شدم. ماینات نشان میده که زهرا به خاطر آرام ساختن اطفالش به اونا تریاک میداد و عموت اونا به تریاک معتاد شدن و مریض شدن.
توبه خدایا، این چه رقم مادر است یا؟
بی بی اکبر خان، ای خود تنها راپور طب عدلی است. اسناد دوام در مورد جنایت زهرا در دوسیه وجود داره. من دوسیه را برای خودت روان میکنم، شما مهربانی کنین و او را به شعبه مربوطه سارنوالی روان کنین که از او طریق به محکمه برسه.
بر تو چشم کنندان سر، اما تو خواب کردم، شما مطمئن باشین.
شنونده های محترم رادیو آزادی و برنامه کاروان زهر، داشته های ما همین قدر بود. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0782-27-55.